ارتباطات خوبی داشته باشه تا بلکه شرکتی که میزنه موفق بشه. من فکر میکنم بیشتر باید تشویق بشه که قبل از شرکت داری اول تخصصش رو داشته باشیم، هدف خاصی داشته باشیم، بعد اون موقع خدا باید کمکمون کنه که واقعا که بتونیم موفق بشیم تو کارم.
انشالله. سال تأسیس شرکتتون کی بوده؟
سال 97.
از 97 تا الان هم سالهای زیادی نمیگذره، امیدواریم روزگاری باشه که این شرکت با چنان آبادانی بتونه پیش بره که به یکی از شرکت‌های قدیمی تبدیل بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم، مرسی.
ممنون که امروز هم همراهمون بودین تا با یکی از کارآفرینان خوشنام و خوشفکر کشورمون آشنا بشیم. اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از دغدغه‌ها و تجربه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. مطمئن باشید به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سیمای فرزانگان
در 13 ذی‌الحجه سال 1285 قمری، خدا به حاج سید حسین قاضی طباطبایی تبریزی فرزند پسری بخشید. پدر نام او را سید علی گذاشت. خاندان سید علی از سادات طباطبایی بودند و نسبشان به ابراهیم طباطبا نواده امام مجتبی علیه السلام می رسید. پدر سید علی از شاگردان میرزای شیرازی بود و در علم تفسیر یدی طولا داشت. جد مادری سید علی میرزا محسن قاضی تبریزی از عالمان معاصر و مصاحب با ملا هادی سبزواری بود.
قاضی از جمله کسانی بود که اگر بخواهیم مثل قاضی رو پیدا بکنیم عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی.
کسی که بسیار از اعظم علما و سالکان طریق الهی شاگردش بود.
من نمیدونم این مرحوم آقای قاضی چه تأثیری در این شاگرد ها داشته که اینا متعبد بودن به تمام زوایای واجبات و مستحبات و شریعت.
هر کسی الان در زمانه ما به یک نحوی از اون معنویتی که ما بهش اشاره کردیم برخوردار هست و منشأ اثری در این جریانات بوده، به یک نحوی از آقای قاضی استفاده شده، با واسطه یا بی واسطه.
افسوس که در زمان ما جای قاضی و مرحوم قاضی ها خالی است.
سید علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصیلات خود را نزد پدر بزرگوارش آغاز کرد. میرزا موسی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه‌داغی از دیگر اساتید او در تبریز بودند. سید علی قاضی ادبیات عربی و فارسی را نزد شاعر نامی و دانشمند معروف میرزا محمد تقی تبریزی متخلص به نگیر خواند و سپس در سال 1308 قمری برای ادامه تحصیل راهی نجف شد. او در جوار حرم امیرالمؤمنین علیه السلام تحت تربیت آیت الحق سید احمد کربلای تهرانی قرار گرفت. آیت الله سید علی آقا قاضی پس از ورود به نجف تا پایان عمر در این شهر سکنا گزید و جز یک بار برای زیارت مشهد مقدس و اقامتی کوتاه در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از این شهر خارج نشد. وی در نجف نزد مرحوم فاضل شربیانی، شیخ محمد حسن مامقانی، شیخ فتح الله شریعت، آخوند خراسانی، عارف کامل حاج امام قلی نخجوانی و حاجی میرزا حسین خلیلی درس خواند و در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید.
در آنجا از علمای و اهل علم مبرز حوزه نجف بودند. آقای قاضی مثلا حدود 60 سال پیش از این کتاب نازنین و نورانی ارشاد مفید را تقریبا با 11 نسخه مقابله کرده. اصلا کار مقابله و تصحیح خودش یه رشته است. معلوم این سید بزرگوار این رشته را مدت داشته. یک عالم تمام عیار اسلام بوده، فقهش به جاش، حدیثش به جاش.
اینها یک استعداد ویژه خاص پنهانی در وجود اینها بود که در دیگران نیست.
ایشون از لحاظ ادبیات عرب خیلی سلامت بودن، که اون آقای محمد حسین تهرانی نوشته که 40,000 واژه عربی میدانستن، حفظ بودن.
آقای قاضی و امثال اونا مجتهد بودن مسلم و جامع الشرائط.
بعضیا مقامات فقهی رو پیش ایشون تعلیم گرفتن و ایشون یاد گرفتن.
با مردم خارج شهر هم تردد داشتن و بر اساس اون شناختی که از همون زمان برایشون پیدا شده بود مقلد هم داشتن. بعضی از عرب ها از ایشان تقلید میکردن.
به هر حال علامه میفهمن ما این تفسیر قرآن به قرآن را و به حدیث را که بنده عرض میکنم، چون اینجوری تفسیرشون، تفسیر قرآن به قرآن و به حدیث، بحثون رواییشون رو بعضی ها غفلت دارن. چون میگه من از مرحوم آقای قاضی این رو آموختم، تفسیر قرآن به قرآن را. برحال مرحوم آقای قاضی ابعاد مختلفی داشته. این نبوده که فقط در معارف الهیه وارد باشه یا در علم الحدیث وارد باشه دیگه تفسیر ندونه. نه، تفسیرم میدونسته، فقه هم میدونسته، اصول هم میدونسته، اما بیشتر روی این جنبه‌هایی که به اصطلاح طلبه ها رو میسازه. واقعا
اینها علاوه بر اینکه اهل علم به نام اون حوزه بودن، همانند دیگر علما بودن در زمان خودشان، علاوه بر اون این ویژگی خاص ذوق عرفانی و رفتن دنبال مسئله سیر و سلوک و خودسازی و تهذیب نه.
یک طلب و به تعبیر باز بعضی از بزرگان نیاز، که جناب بوسعید می‌فرماید اگر نیاز بر سنگ خار افتد آب از آن فوران خواهد کرد.
یعنی واقعا اگر تشنه بشه کسی، به حد تشنگی برسد، استاد هم اگر قرار هست بهش میدن، راه هم اگر که قرار هست بهش نشون میدن. عمده اینه که ما میگیم تشنه ایم ولی تشنه نیستیم.
طلبکار خداپرستی بودن، که انسان این رو فراموش نکنه.
نمیشه که یک کسی هیچ چیزی رو نچشیده باشه بعد راه افتاده باشه، یعنی هیچ شناختی نداشته باشه از خدای تعالی، راه افتاده باشد که حالا مخواد بشناسه.
جوهری حرکت معنوی و سلوک عرفانی آیت الله قاضی برگرفته از پدر بزرگوارشان مرحوم سید حسین قاضی بود. او با همین اندوخته بعد از ورود به نجف نزد آیت الله شیخ محمد بهاری و آیت الله سید احمد کربلایی معروف به واحد العین، که هر دو از شاگردان مبرز مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله بودند، به کسب مکارم اخلاقی و عرفانی پرداخت. قاضی آنچنان شیفته ی اساتیدش بود که می فرمود چنانچه کسی که طالب راه و سالک طریق الهی باشد، اگر برای پیدا کردن استاد این راه نصف عمر خود را در جستجو و تفحص بگذراند تا پیدا نماید ارزش دارد. کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است. آیت الله قاضی طی 3 دوره اخلاق و عرفان اسلامی را با کلام نافذ و عمل صالح خیش تدریس کرد و در هر دوره شاگردانی پرورش داد که هر کدام از بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می شوند. آیات عظام شیخ محمد تقی آملی، سید محمد حسین طباطبایی، سید محمد حسن طباطبایی، محمد تقی بهجت فومنی، سید عباس کاشانی، سید عبدالکریم کشمیری، شهید سید عبدالحسین دست غیب، علی اکبر مرندی، سید حسن مصطفی تبریزی، علی محمد بروجردی، نجابت شیرازی، سید محمد حسینی همدانی، سید حسن مسقطی، سید هاشم رضوی کشمیری و حاج سید هاشم حداد از جمله بارزترین شاگردان مکتب عرفانی قاضی هستند.
مرحوم عاطلا نجابت هم فرمودند در خلاصه فرمایششون اینه: در سلسله اولیاء الهی از صد اسلام تا به امروز افراد انگشت شماری بودند که تمام مراحل سیر رو تمام کردن و سیرشون رو کامل کردند. از اون جمله افراد انگشت شمار در تاریخ اسلام 14 قرن، یکیش مرحوم عاطل الله قاضی بودند. مرحوم عاطل الله جبنی فهمیدن سیرشان اصلا تمام شد.
ما تو مدرسه هندی بودیم، یک نفر از اهل عرفان بود، معروف مرزا سید علی قاضی، خدا رحمتش کنه. اینا آیون اعلام میان پیش این نماز میخوندن، نماز جماعت، مثل آقای حکیم، مثل آقای گلپایگانی خدا رحمتش کنه، مثل شیخ علی قمی، از مقدسین، از ابرار، اینا میان پیش این نماز جماعت، با این نماز جماعت میخوندن.
آقای طباطبایی هیچ وقت تعریف گزافی نمیکرد، واقعا طباطبایی اینجور بود. از اون جمله است سید اجل آیت حق و نادره دهر، عالم عابد، فقیه محدث، شاعر مفلق، مفلق یعنی زبان آور، سید العلماء ربانیین، مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی که در معارف الهیه و فقه و حدیث و اخلاق استاد این ناچیز می باشد. این سخن مرحوم علامه طباطبایی است در مورد مرحوم آقای قاضی.
حاج سید هاشم حداد در توصیف استاد خود می‌فرماید مرحوم آقای قاضی از جهت فقاهت عالمی بی‌نظیر بود، از جهت فهم روایت و حدیث و از جهت تفسیر و علوم قرآنی هم بی‌نظیر بود، همچنین از جهت ادبیات عرب، لغت و فصاحت بی‌نظیر بود، حتی از جهت تجوید و قرائت قرآن در مجالس فاتحه‌ای که احیاناً حضور پیدا می‌نمود کمتر قاری قرآن بود که جرأت خواندن در حضور ایشان را داشته باشد، چرا که اشکال‌های تجویدی و نحوه قرائت آنها را می‌گفت. در همه سال‌های اقامت در نجف آیت الله قاضی در نهایت فقر به سر می برد، به طوری که گاه توان پرداخت اجاره خانه را نداشت. روزی که صاحب خانه وساگل و اساس ایشان را بیرون ریخته بود، او مجبور شد با خانواده اش به کوفه برود. در مسجد کوفه بالاخانه ای بود که برای افراد غریب ساخته بودند. ایشان و خانوادهشان در آنجا سکونت گزیدند. علامه طباطبایی رحمت الله می‌فرمودند به مسجد کوفه رفتم، دیدم مرحوم قاضی و همه خانواده اش تب کرده اند و مریض هستند. هنگام نماز شد، علی آقا قاضی طبق معمول در اول وقت به نماز ایستاد که مثل آن که اصلاً هیچ مشکلی پیش نیامده است. با آرامش وصف ناپذیر و شگفت‌انگیزی به ذکر دعا مشغول بود.
تو شهر قدیم منزلش نزدیک منزل پدر ما بود. ما دیگه آقای قاضی رو زیاد می‌دیدیم تو کوچه. غالبا خدا بیامرزتش. چون هوا گرم غالبا اونجا، غالبا قباش باز بود و هر شاید وجود بود که عصا دستش بود و یه عمامه کوچولی سرش بود و با خود من رو سلام میکردیم و بسار محبت میکردیم اینها بود.
بله، ظاهر انبیا و اولیا و اهل معرفت همینه، یأکل و طعام و یمشی فی الاسواق، راه میرن این یک فرد عادی با ما صحبت میکنن، اما اون غیب، اون سر چی هست؟ اون مقام علمی و فهم توحیدی این بزرگواران کجاست؟ با خبر نداریم.
اولیاء خدا همواره و همیشه در پوشش ها و مستور و مخفی بودن، خودشون هم سعی بر این معنا داشتن که از خودشون در خارج هیچ مطلبی را نمودار و آشکار نکنن.
قابل درک هم نیست. اینها مطالب غیب، مطالب عوالم غیب، علم حضوری میخواد که اون هم دست ما کوتاه و خرما بر نخیر.
ولذا هستش که احیانا به مناسبتی یه جرقه زده می شود و آن ولی شناخته می شود.
آیت الله غازی شاگردان را از ریاضت‌های غیر شرعی نهی می کرد و می فرمود دنیایتان را داشته باشید، همسر، فرزندان و تنعمات مادی خدادادی باشند و در همین زندگی طبیعی و عادی سیر و حرکت به سوی خدا و معنویت هم وجود داشته باشد. این است مشرب نمونه عرفانی. خود ایشان نیز به گواهی معاصران ظاهری بسیار مرتب و تمیز داشتند، موها و دستهایشان را حنا می زدند، به تمیزی کفش خیلی اهمیت می دادند و عطر و بوی خوش استعمال می کردند.
پس در باز احوالات مهمات لغازی تبریزی ها وقتی که می رفتن عتبات، خب از وقتی می خواستن برن برای حج قطعا از مسیر عتبات آریات می رفتن نجف کربلا یا ایام زیارتی. خب طبعا وقتی که می آمدن نجف تبریزی بودن، مهمات لغازی هم تبریزی بودن و می آمدن برای حساب وجوهات این چیزها. مهم آتولان جماعت فرمودن نستجیر رو بالله، بعضی از طلبه ها می رفتن پیشبازشون تا کربلا چون اینا پول می آمدن. فرمودن مهم آقای غازی در اون موقع ها نجف نمی موندن، اصلا می رفتن کوفه. رازه خداست این گونه قطع سبب رها می کردن و می رفتن کوفه.
و یکی از مسائل و لوازم حب الله و قرب الی الله فقره.
آقا رو حسیر اتاق ما پشت نداشت که هم همین حسیر معمولی بود. بله بودیا بود.
علی رغم این که از قبلش هم از علمای به نام نجف بودن، رفاقت با برخی از بزرگان داشتن.
فقر مطلق، کسی که صاحب تصرفه، کسی که هرچی بخواد قطعا خدا تبارک و تعالی بهش میده.
زندگیشان اینطوری بود که میفرمودن که ایشان تابستانها میوهشون فقط دوغ بود، یه مقدار ظرف دوغی بودشون، چون شاید بعد تدارک میکردن مرحوم، شاید این از همون دوغای سبیل هم بود، چون این دوغ فروش ها در نجف کسبه این رسم داشتن که دو می آوردن و کره و غیر زالو که این حرف رو به مشتری می دادن. یک ظرف بزرگی هم به عنوان سبیل یعنی مجانی رایگان هر کس می خواست می آمد از این دوغ می خورد یا می برد. شاید این از همون دوغایی هم بود که دیگه پول نیاز بود، ایشون می بشون فقط دوغ.
آیاتی که از معصوم هم هست که فهمودن هر کس ما رو دوست می داره منتظر فقر باشه یا لباس فقر بپوشه، اینجا فقر به معنای خاصه، یعنی دوستی همه چیش ازش می گیره. تمام البته تاریکی ها را میگیره، دوگانگی ها را میگیره، دوست همه اینها را ازش میگیره. دوستی خب یکتایی میاد.
مرحوم قاضی به مانند پدر بزرگوارش در تفسیر قرآن کریم و معانی آن ید طولایی داشت. علامه طباطبایی در توضیح روش خود در تفسیر المیزان می‌فرمودند این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر از مسیر و شیوه ایشان پیروی می‌کنیم. ایشان در فهم معانی روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام ذهن بسیار باز و روشنی داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که فقه الحدیث گویند از ایشان آموخته ایم. میرزا علی آقا غازی پس از سالها تدریس معارف بلند اسلامی و تربیت شاگردان الهی در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال 1366 مطابق هفتم بهمن سال 1325 در نجف اشرف وفات کرد و در نزد مدفن پدر خود آرمید. در بخشی از وصیت‌نامه ایشان آمده است: نماز را بازاری نکنید، اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ می ماند. و تسبیح صدیقه کبرا علیها السلام و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود. و در مستحبات تعزیه‌داری و زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام مسامحه ننمایید و روزه هفتگی ولو دو سه نفر باشد اسباب گشایش امور است. و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیره ما به جا بیاورید هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود. و اگر هفتگی ممکن نشد دهه اول محرم ترک نشود. دیگران که گرچه این حرف ها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن، ترک خدعه و حیله، تقدم در سلام و نیکویی کردن اینها را که عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمایید. الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید. تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.